کند. هر کسی با هر کار خطایی که انجام می دهد بیش از هر چیز در حق خودش ظلم کرده است. کسی که از یاد خدا غافل شود ظالم است. مرید پرسید: چگونه این امر ممکن است؟ بایزید گفت: اگر فردی در شبانه روز به قدر لحظه‌ای از فکر خدا غافل شود و بندگی خیش را فراموش کند، ظلم کرده است. زیرا اول از همه خود را از نعمت یاد خداوند و آرامش قلب محروم کرده است و دیگر این که باعث می شود حضور خداوند بزرگ را فراموش کند و دیگر او را ناظر بر اعمالش نبیند. بنابر این ممکن است دست به هر گناهی بزند. انسان اگر بخواهد همیشه در راه مستقیم باشد، باید دل و جانش را با یاد خدا همراه سازد. در جریان جنگ احد حضرت علی علیه السلام زخمی شدند و پیکان تیر در پای آن بزرگوار باقی ماند. پس از اتمام جنگ هرچه تلاش کردند نتوانستند تیر را از پای مبارک آن حضرت بیرون آورند. در احد میر حیدر کرار یافت زخمی قوی در آن پیکار، ماند پیکان تیر در پایش، اقتضا کرد آن زمان رایش. برای این کار بایستی قسمتی از پای آن حضرت بریده می شد که درد زیادی به همراه داشت. دوستان آن حضرت پیشنهاد دادند: هنگامی که امام علی علیه السلام به نماز می ایستد، غرق در عبادت است و انگار در این دنیا نیست. آن زمان بهترین موقع برای درآوردن پیکان تیر است، چون ایشان دردی احساس نمی کنند. آنان صبر کردند تا حضرت مشغول عبادت و نماز شوند. سپس طبیب آماده شد و تیر را از پای علی علیه السلام خارج کرد. وقتی نماز حضرت تمام شد، دیدند تیر در پایشان نیست و هنگامی که آن حضرت در این باره پرسیدند، به ایشان گفتند: زمانی که شما مشغول راز و نیاز با خداوند بودید، طبیبان این کار را انجام دادند و از آنجا که غرق مناجات بودید، گویی در این عالم نبودید. به همین خاطر هیچ دردی را احساس نکردید و متوجه این جراحی نشدید. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود و اینک همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خدا را به نهایت سپاس گذاریم که این فرصت دوباره را به ما نصیب گردانید که در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. روند گرفتن شهروندی روسیه از مقام مراجعت کننده در قلمرو روسیه، اجازتنامه ها و موجودیت های اساس ها برای گرفتن شهروندی وابسته است. موافق کتگور یا دستبندی انتخاب شده باید بسته موافق حجت ها جمع آوری گردد تا راه برای دریافت شهروندی روسیه گشاده شود. شهروندی روسیه را با چند اساس میتوان به دست آورد که عبارتند از: یکم، در اساس حقوق تولد. دویم، در اساس با شهروندی روسیه. سیوم، داننده زبان روسی. چهارم، شهروندان خارجی که مقام گریزه دارند. پنجم، متخصصان بلند اختصاص. ششم، شخصانی که در برنامه کوچانیدن اشتراک میکنند. هفتم، شهروندان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل. هشتم، شخصانی که در اتحاد جماهیر شوروی تولد شده‌اند. نهم، شخصانی که در روسیه یا سابق اتحاد شوروی تحصیل کرده‌اند. با اساس‌ها و معیارهایی که در بالا گفتیم، شهروندی در شکل بسیار عادی کرده شده داده می‌شود. اما در این حال هم باید این حجت ها را برای دریافت شهروندی روسیه پیشنهاد کرد. اول، حجت آید به اجازت استقامت موقتی. دوم، اجازتنامه اقامت. سیوم، شهادتنامه آید به پیشنهاد پناهندگی موقتی. چهارم، شهادتنامه گریزه یا دیگر حجت تصدیق کننده حقوق استقامت در روسیه. اگر شهروند خارجی و هیچ کدامی از این گروه داخل نشود، پس او می تواند شهروندی را تنها طبق ترتیبات عمومی به دست آورد. ترتیب عمومی معنای آن را دارد که او باید اجازتنامه اقامت موقتی یا همان RVP، اجازتنامه اقامت یا همان VNJ گیرد و نه کمتر از 5 سال در حدود روسیه کار و فعالیت کند. تنها پس از 5 سال اقامت شهروند خارجی می تواند برای دریافت شهروندی به مقامات روسیه مراجعه نماید. روسیه سال گذشته میلادی انیخترش سال 2022 به قانونگذاری درباره شهروندی تغییرات وارد کرد و طبق آن به خارجیانی که برای خدمت در ارتش روسیه به مهلت نه کمتر از یک سال شرطنامه می‌بندند و طور ساده شهروندی داده می‌شود. در اساس این تغییرات برای آنهایی که خواهش دریافت شهروندی را دارند، گرفتن اجازتنامه اقامت یا همان ونژه شرط نیست. سبب جاری شدن ترتیب نو جنگ در اوکراین بوده است. به این وسیله روسیه خواست شهروندان خارجی را اساساً از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برای پیوستن به صف سفربر شدگان تشویق کند. تاجیکان شهروندی روسیه را برای آن انتخاب می‌کنند که باور دارند کار و فعالیت در قلمرو این کشور بسیار زیاد است. پیش از همه دسترسی به کار که تاجیکان به خاطر آن حتی بدون شهروندی به روسیه می روند. موجودیت شناسنامه، مشکل به قیدگذاری، گرفتن پتنت و دیگر مسئله ها که بر علاوه وقت خراجات را طلب می کند از بین می برد. شهروندی این چنین به آنها دسترسی و تحصیلات باصفت و تحصیلات برای کودکان طب رایگان و باصفت را فراهم می آرد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، شهروندی روسیه امکان می دهد که نفقه بیشتر از تاجیکستان را دریافت نمایند. درست است که شروع از سال جاری روسیه از سازشنامه کفالت نفقه برای شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل خارج شد. اکنون تنها آنهایی که در روسیه زندگی دائمی می کنند و فعالیت کاری خود را در آنجا انجام می دهند می توانند نفقه دریافت نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در رابطه با دریافت شهروندی روسیه باید گفت که چنین نشانداد بلند در حال به قید گرفته می شود که با آغاز جنگ در اوکراین بسیاری ها روند دریافت شناسنامه روسیه را متوقف کرده اند. ویاچسلاو پاستاونین، رئیس مرکز تحقیقات تحلیلی و عملی روندهای مهاجرت روسیه، در این باره تیرماه سال 2022 خبر داده بود. او گفته بود شهروندان خارجی که در روسیه قرار دارند با دریافت حجت اجازتنامه اقامت موقتی یا اجازه اقامت روند گرفتن شناسنامه را متوقف میکنند. با گفته پاستاونین، شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان حالا هم تلاش دارند که در روسیه کار و زندگی کنند. در روسیه هم شغل و هم سطح بلند معاش موجود است. عقیده وی در رابطه با سفربرکنی جزئی در روسیه، تنها رفتار افرادی که خواهش گرفتن شهروندی را دارند تغییر یافته است. رئیس مرکز تحقیقات تحلیلی و عملی روندهای مهاجرت روسیه تاکید کرد با اجازه اقامت موقتی یا اجازت اقامت می توان زیست و کار کرد. زنان خارجی که با سفربرکنی جزئی شامل نمی شوند، مثل گذشته گرفتن شناسنامه روسیه را همچنان ادامه می دهند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شوام در غریبی قربانی تهمت، نبینم از برادرانم خیانت. فریب نکند مرا یگان کسافت، با وطن برگردم ساق و سلامت. چی دانی دلی غریب، 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 چی دانی دلی غریبی زارو افگار.
ما تقدیر ای نصیب همیشه تکیه داریم با پروردگار همه قسمت ای نصیب همه تقدیر ای نصیب همیشه تکیه داریم با پروردگار
یارانی شنونده همکارانم آسیای مرکزی در هفته را هم اکنون آماده پخش دارند از شما دعوت میکنم بشنوید
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید شنوندگان عزیز در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس عالی ازبکستان دیدار کرد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در دیدار نورالدین اسماعیلوف رئیس مجلس عالی ازبکستان و عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در تاشکند در مورد تحکیم روابط متقابل و تداوم همکاری های عملی به توافق رسیدند. رحمانزاده در این دیدار اظهار داشت همکنون همکاری های دو کشور مبتنی بر دوستی و مشارکت سنتی در زمینه های مختلف به سرعت گسترش یافت و سیاست سنجیده شوکت مرزیای رئیس جمهور ازبکستان مبنی بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه در این امر از اهمیت بالای برخوردار است. همچنین سفیر جمهوری تاجیکستان ضمن بسیار ارزشمند خواندن این واقعیت که قانون اساسی اصلاح شده هنجارهای مربوط به حقوق بشر، حمایت اجتماعی از مردم، بهداشت، رشد اقتصاد ملی منعکس میکند و بیشتر هنجارهای ساخت یک کشور مردمی همراه با مجلس قوی، دولت مسئول، سیستم قضایی مستقل و عادلانه را در نظر دارد. توجه را برای پوشش گسترده و شفاف این فرایند در رسانه ها جلب کرد. ارزش مبادلات بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان سال 2022 حدود 503 میلیون دلار بود. سفر نخست وزیر قزاقستان به تهران علی خان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان به دعوت محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در صدر هیئت 26 اپریل به تهران سفر میکند. با گزارش خبرگزاری فارس در آستانه سفر علی خان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان به تهران با منظور گسترش روابط اقتصادی و تجاری و تحرک بیشتر در روابط دو کشور انجام خواهد شد. این مقام قزاقستانی در جریان سفر خود به تهران با شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی میکند. شایان ذکر است که حجم تجارت دو کشور در 10 ماه ابتدای سال 2022 معادل 450 میلیون دلار بود و در این مدت صادرات ایران با 5.26% رشد به 167 میلیون دلار و واردات از قزاقستان با 15% رشد به 283 میلیون دلار رسیده است. همکاری لندن و بیشکک برای ساخت نیروگاه برقی آبی مقامات وزارت انرژی قرقیزستان و شرکت انگلیسی یادداشت تفاهمنامه همکاری برای اجرای طرح‌های مشترک در زمینه ساخت نیروگاه برقی آبی امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان تیلابگ ابرایف وزیر انرژی قرقیزستان با رابرت بیتهارد مدیر شرکت انگلیسی یادداشت تفاهمنامه برای ساخت نیروگاه برقی آبی نارین امضا کردند. هدف از این تفاهم‌نامه اجرای مشترک طرح احداث نیروگاه نارین شامل 4 نیروگاه برقی آبی با ظرفیت نصب شده 237.7 مگاوات و میانگین تولید سالیانه 942.4 میلیون کیلووات ساعت است. با گفته وی با افزایش جمعیت هر روز بر تعداد افرادی که از برق استفاده میکنند افزوده میشود. در این راستا احداث نیروگاه نارین بخش از رفع کمبود برق است. در چارچوب این تفاهم‌نامه طرفین در مورد موضوعات همکاری بیشتر تبادل نظر کردند و تعداد از موضوعات را به منظور رشد بیشتر همکاری های دو جانبه سودمند در زمینه های صناعت برق مورد بحث و بررسی قرار دادند. جان باختن 29 نفر بر اثر سیل و زلزله در افغانستان. وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان افغانستان اعلان کرد در یک ماه اخیر 29 نفر بر اثر سیل و زلزله در این کشور جان باختند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان افغانستان اعلان کرد بر اثر سیل و زلزله در 31 ولایت افغانستان در یک ماه اخیر 105 نفر دیگر هم مصدوم شدند. این روزها مردم افغانستان وضعیت خوبی ندارند و با بحران مالی و اقتصادی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ مواجه هستند و طالبان که از ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند نمیتوانند به مردم سیل زده و زلزله زده این کشور به خوبی کمک رسانی کنند. رحیمی افزود 155 منزل استقامتی به طور کامل و 1242 به صورت جزئی در یک ماه اخیر تخریب شد. همچنین 848 رأس دام تلف و 7136 گکتر زمین کشاورزی نیز از بین رفته است. برگزاری کارگروه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان. نشست کارگروه های کمیسیه مشترک مرزی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در این دیدار مسائل مربوط به انتقال پیشنویس تعیین خط مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان بحث و بررسی شد. در نتیجه این نشست تفاهم‌نامه مربوطه امضا شد. نشست بعدی در ازبکستان برگزار می شود. تاجیکستان و ازبکستان 1312 کیلومتر مرز مشترک دارند. شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. در حالی که نقض مقررات آتش‌بس در خطوط تماس نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان تداوم دارد، موضوع دلایل آغاز درگیری ها میان نیروهای طرفین متخاصم به بحث روز رسانه ها تبدیل شده است. در این زمینه برخی از رسانه ها اعلان کردند که معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان در جریان درگیری های منطقه تغ جان باخته است. بر اساس اعلان این رسانه ها دولت یروان اعلان کرد هنگامی که این مقام نظامی ارمنستان با منظور مذاکره با نیروهای جمهوری آذربایجان با آنها نزدیک می شد به صورت نوجوان مردانه گلوله بسته شد. گفته شده است که این موضوع سبب اثرگیری درگیری های میان طرفین شده است. در واکنش به این اتهام رسانه‌های ارمنی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه اعلان کرد نیروهای ارمنستانی مناطقی را در منطقه لاچین هدف قرار دادند و ما اقدامات لازم را برای پاسخگویی به آنها انجام خواهیم داد. منابع محلی در این خصوص گزارش کردند که درگیری‌های میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نزدیکی روستای تق رخ داده است. گزارش‌ها از وجود تلفات میان نیروهای دو طرف حکایت دارد. درگیری‌های توپخانه‌ای و خمپاره‌ای همچنان ادامه دارد. بروز درگیری‌های مرزی میان نیروهای آذری و ارمنی در خطوط تماس در حال جریان دارد که طرفین متخاصم با رایزنی‌های بین‌المللی و دخالت‌های کشورهای ذی‌نفع در حال مذاکره برای امضای قرارداد نهایی صلح بر سر منطقه مورد مناقشه یعنی قره‌باغ کوهستانی هستند. در در همین شرایط الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان در اقدام قابل تأمل بار دیگر ارمنستان را به اثرگیری جنگ تهدید کرد. الهام علیو گفته است ارمنستان یا باید شروط این کشور را بپذیرد و یا سرزمین های مورد نظر جمهور آذربایجان و ترکیه را به این کشور واگذار کند یا اینکه بار دیگر به جنگ با قدرت نظامی باکو و متحدانش گام بردارد. در شروط مورد نظر دولت الهام علیو تنها موضوع واگذاری استان سیونینگ در جنوب ارمنستان به جمهوری آذربایجان مطرح است. مقامات دولت یروان با این پیشنهاد طرف باکو مخالفت کردند، زیرا در صورت واگذاری این استان ارمنستان به جمهوری آذربایجان، ارمنستان امکان رشد اقتصادی خود را در آینده از دست خواهد داد، به خصوص که در طرح دالان بین المللی شمال و جنوب اتصال ارمنستان به ایران از طریق یک اتوبان در دستور کار قرار دارد. اما با واگذاری استان سیونیک، مردم ارمنستان علاوه بر از دست دادن سودهای کلانی که از طریق ترانزیتی از این جاده ارتباطی از دست می دهد، به جمهوری آذربایجان و ترکیه وابسته می شوند. نتیجه در عین حال مقامات باکو که پیش از این با کوچکترین اعتراض آمریکا سهام 25% ایران در خطوط انتقال نفت جمهوری آذربایجان را به ترکیه و عربستان تقدیم کردند، اکنون در مسیر اتصال جاده ریلی قزوین رشت آسترا باکو ممکن است در مخالفت با ایران با توصیه‌های بیگانگان بار دیگر مشکلاتی را برای ایران ایجاد کنند. در حقیقت مقامات باکو و انکاره در صدد آن هستند تا با گرفتن بخش از سرزمین های جنوب ارمنستان مرز این کشور با ایران را در انحصار خود داشته باشند و مداوم در توطئه های بین المللی و منطقه‌ای ضد ایران و ارمنستان مشارکت کنند. در این شرایط آنچه مسلم است این است که مقامات دولت یروان همچنان با خواسته دولت الهام علیه مخالفت کرده و در پی رای چاره برای امضای سند نهایی صلح با جمهوری آذربایجان هستند. در نخستین واکنش رسمی به اظهارات تند رئیس جمهور آذربایجان، نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با بیان اینکه تلاش میکند تا در اسرع وقت یک معاهده صلح با جمهوری آذربایجان منعقد کند گفت این معاهده در صورت واقع بینانه خواهد بود که هر دو کشور متقابلا تمایل ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناسد و متعهد شوند که ضد یکدیگر ادعای اراضی نداشته باشند. نخست وزیر ارمنستان با بیان این که تلاش میکند تا در اسرع وقت یک معاهده صلح با طرف آذری را منعقد کند، با اشاره به این که توافق مورد نظرش با طرف آذری در جریان نشست های سوچی و پراگ به امضای سران باکو و یروان رسیده است اظهار داشت. توافق صلح یروان با باکو تنها در صورت امکان پذیر است که در تمامیت روابط بین المللی طرفین مناقشه قره‌باغ نه تنها برای امروز بلکه برای آینده با وضوح ثبت کنند که ارمنستان را به عنوان سرزمینی با مساحت 29800 کیلومتر مربع به طور دقیق‌تر قلمرو سرزمین ارمنستان را به رسمیت می‌شناسد. نیکل پاشینیان که در مجلس ملی ارمنستان سخن می گفت در خصوص وضعیت روابط با جمهوری آذربایجان گفت پس از جنگ 44 روزه مقامات جمهوری آذربایجان همچنان در سرخوشی به سر می برند و تلاش می کنند بسیار و در صورت امکان همه چیز را بردارند. پاشینیان همچنین اعلان کرد ما نه تنها از هیچ کشور دیگری تقاضای سرزمینی نداریم بلکه هرگز نخواهیم داشت. در این شرایط چنین به نظر می رسد که مقامات دولت الهام علیو که همواره بنابر توصیه های بیگانگان در سطح منطقه به ایفای نقش می پردازد برای امضای توافق نامه صلح با طرف ارمنی آمادگی ندارد. در حالی که ارمنستان پس از پذیرش شکست در مقابل جمهوری آذربایجان همواره بر امضای توافق نامه صلح با این کشور مسلمان در منطقه قفقاز جنوبی تأکید داشتند، مقامات باکو در این زمینه همواره تردید داشتند. بدون شک دلیل اصلی تردید مقامات دولت باکو در این زمینه تلاش برای کمک و مساعدت با بیگانگان است. درگیری های نظامی دو سال گذشته در خطوط تماسی و نقض آتش‌بس نیز در این زمینه همواره از سوی نظامیان جمهوری آذربایجان صورت گرفته است، زیرا درخواست مقامات باکو نه تنها ربطی به مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ندارد بلکه صرفا به خاص و منافع بیگانگان مرتبط است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، اینک تکرار راهی روشن را می شنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما یاران همراه. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را به سمع شما عزیزان خواهم رسان. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 39، جایگاهی واجبات. امام علی علیه السلام می‌فرماید در بجا آوردن مستحبات قربت نیست اگر به واجبات زیان رساند. امام علی علیه السلام در این گفتاری حکیمانه می فرماید کارهای مستحب اگر به واجبات زیان برساند سبب قرب به خدا نمی شود. یک مسلمان هنگامی می تواند از مزیت دینی خود بهره ببرد و از زندگی بهتر برخوردار گردد که به تمام عقاید و احکام حیات بخش اسلام معتقد باشد و به طور صحیح به آنها عمل نماید. به تردید کمترین چیزی که اسلام از پیروان خود خواسته است انجام واجبات و ترک محرمات است. واجب آن چیز است که خداوند به آن امر کرده است و در بجا آوردن آن ثواب و پاداش و در ترک او و انجام ندادنش وعده عذاب داده شده است. اما مستحب که در لغت به معنای مطلوب و دوست داشته شدن است، در اصطلاح فقهی به علم گفته می شود که انجامش بر مسلمانان مطلوب است و پاداش دارد، ولی ترک آن اشکال ندارد، یعنی ترک کردن مستحبات اراده ندارد. دوستان گرامی، شما برنامه روح روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اعمال مستحبه یکی از عوامل قرب و نزدیکی به خداوند است. ضمن این که اگر کسی به انجام آن موفق نشود، مورد بازخواست خداوند قرار نمی گیرد. بنابراین بین واجبات و مستحبات آنچه مهم است، واجبات است که هیچ توجه برای ترک آنها جز در مواردی که خود شرع مقدس فرموده است وجود ندارد. حال اگر شخص با برنامه ریزی صحیح بتواند هر دو را انجام دهد، بدیهی است که توفیق بزرگ نصیبش شده است. اما اگر امکانی انجام هر دو وجود ندارد، میبایست به انجام فرایض و واجبات اکتفا نمود. و عنوان مثال، جایی که زمان تنها اجازه خواندن نماز واجب را میدهد و خواندن نافله صبح نماز صبح را در آستانه قضا قرار میدهد، یا باعث میشود بعضی از ارکان های آن به صورت شایسته انجام نگیرد، نباید نماز نافله را خواند. یا اگر کسی بدهی دارد، نمیتواند به سراغ کارهای خیر، انفاق و کمک به مستمندان برود، دلیل آن هم روشن است. فرایض و واجبات مصالح دارد که اگر ترک شود به انسان لطمه جدی می زند، در حالی که مستحبات چنین نیستند. همراهان گرامی، همچنان شما برنامه راه روشن را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و در این لحظه از شما دعوت میکنم با سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
اما حکمت 39 لسان العاقل وراء قلبه و قلب احمقه و راء لسانه. زبان عاقل از پس قلب اوست و قلب احمق پشت سر زبان اوست. احمق اول حرف میزنه بعدا فکر میکند، ولی عاقل نه، اول فکر میکند بعدا حرف میزند. روایات مشابه این رو هم داریم که قلب احمقه فی فی، قلب احمق در زبان اوست و لسان العاقل فی قلبه، لسان و زبان عاقل در قلب اوست. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. تا احمق شروع کرد به سخن گفتن، میبینیم بی فکر حرف زده است. عاقل نه، حساب شده حرف میزند. دو جریان تاریخی. نوه ولید بکار ابن عبدالملک یک باز شکاری داشت، فرار کرد. در دمشق بود، فرار کرد. گفتن آقا باز شما فرار کرده، پرواز کرده، چه کنید؟ گفت همه درها را ببندید، درهای شهر را ببندید. دیگر شعورش نمی کشد، باز از در می آید یا از پرواز می کند. اینا رئیسم شدن برای خود شد. معاویه ابن مروان. خب آمده می بیند که آسیابون که چشم اولاغی رو بسته و داره دور اون آسیاب می گردوندش که گندم آرد بشه، یک زنگوله هم به گردن اولاغش بسته. میگه تهان آسیابون، این زنگوله چیه؟ لما جعلت هادا فی عنقه، چرا زنگوله رو به گردن خر بستی؟ میگه به خاطر این که من مشغول کار دیگه‌ای هستم، اگه این اولاغ از حرکت بیسته بفهمم، بیام یک حالش بدم باز شروع کند به گندم آرد کردن. بعد معاویه ابن مروان میگه ارائیته و نقام و حرک رأسه معلمه کبه، خب حالا اگر این خره همینطور ایستاده بود راه نمیرفت، گردنش رو تکون میداد، زنگوله صدا میکرد، تو از کجا میخوای بفهمی او داره راه میره یا نه؟ گفت برو آقا جون، عین الحماری به مثل عقل الامیر. آقا ما عقل ندارد به اندازه شما که این کارا رو باهات بکند. این حرف زدن نشون میده اینا کی هستن و چقدر هم اینا رئیس شدن و چه ضررها زدن اینا به افراد. یعنی از من فرمود این ضررها خیلیش به دوست برمیگردد و اون دوست احمق تقسیم بندی شد که ضررها ریشهش هشت چیزه. خب حالا اینا اگه با هم مسئولیت هم قبول بکنن ببین چی میشن. خب یه معناش این بود که انسان احمق فکر نکرده حرف میزند. معنی دومی دارد با اون که لسان الاخره وراء قلبه، که در حقیقت اگه شخص عاقل رو شما بشناسید میفهمید حرفش یعنی چی.
یارانی همراه، همچنان برنامه راهی روشن ادامه دارد. شما می توانید در فضای مجازی با وارد کردن آدرس www.parstoday.com/tj از تازه ترین خبرها و برنامه های این رادیو آگاهی پیدا کنید. نقطه قابل توجه این است که اگر انجام مستحبات سبب به اعتنایی بر فرایض و ترک آنها شود، مستحبات نیز خاصیت خود را از دست می دهد و سبب نزدیکی انسان به خداوند سبحان نمی گردد. از همین رو امام علی علیه السلام در حکمت شریف فرموده است: هرگاه مستحبات و واجبات لطمه زنند، مستحبات موجب نزدیکی انسان به خدا نمی گردد. در حدیث دیگر از ایشان آمده است که می فرمایند اگر با پرداختن به مستحبات از بجا آوردن فرایض باز می مانی، هرگز آن فضیلتی که به دست می آوری با آن فریضه که ضایعش می کنی برابری نمی کند. با توجه به اهمیت این موضوع، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرهیزکارترین مردم را کسی می داند که به فرایض الهی عمل کند و می فرماید به فرایض خدا عمل کن تا از پرهیزکارترین مردم باشی. همچنین امام زین العابدین علیه السلام می فرمایند هر کسی به آنچه خداوند به او فرض کرده است عمل کند، او از بهترین مردمان است. خب یارانی همراه، در همین لحظه برنامه راه روشن به موضوع جایگاه واجبات به پایان میرسد و بسیار سپاسگزارم که شما برنامه ما را تا آخر گوش کردید و ما را همراهی کرده. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدار. همراهان گرامی، ایرانی امروز پایان بخش برنامه های شامگاهی ماست. از شما دعوت میکنم این را هم بشنوید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیع از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانوذرات عاملدار شده به همراه ارتقاء پیوسته کیفیت محصولات می باشد. این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسبنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش های تشخیص و درمان جدید است. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستون های جدایش سلولی شده است که جایگزین بسیار مناسبی برای نمونه خارجی آن محسوب می شود. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری امکان استفاده راحت‌تری را فراهم می‌کند. بدنه دستگاه دارای محل‌هایی برای قرار دادن لوله‌های فالکون با اندازه‌های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول‌های شستشو می‌تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگاه داشته شود. همچنین کیت‌های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیعی از سلول‌های ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می شود. امروز در بسیاری از آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیصی جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول‌ها از یکدیگر مطرح است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری و نفوذ مواد شوگنده و سموم آفات نباتی در آبهای جاری و زیرزمینی است. وجود ناخالصی های چون آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی‌گردند، ولی از خطرناکترین عناصر موجود در آب می باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز، به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم، برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت طب و صنعت رهیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود، و شامل دستگاه‌های تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. اکثر دستگاه‌های موجود دارای مشکلاتی از قبیل عدم حذف کامل عناصر خطرناک، عدم سازگاری با محیط زیست، نیاز به تجهیزات پیچیده، حذف بخش قابل توجهی از مواد معدنی مفید آب و تولید حجم غیر قابل قبول پساب می باشند. در این شرکت از یک روش بسیار اقتصادی مؤثر و ساده استفاده شده که توانایی حذف عناصر خطرناک موجود در آب، یعنی آرسنیک و فلزات سنگین را دارد و مواد مفید آن از جمله کلسیم را حذف نمی کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم.